اینجا جایگاه است.
جایی برای گفتن و شنیدن از داستان.
این اپیزود دوم از جایگاهی که اختصاص داره به ادگار آلن پو. شما بشکه آمونتیلادو رو با صدای محمد رضا عبدالمالکی و در ادامه گفتگوی من و رها فتاحی رو میشنوید. بشکه آمونتیلادو نوشته ادگار آلن پو با ترجمه احمد گلشیری.
هزار زخم زبان فورچوناتو را با خون جگر تحمل کرده بودم، اما وقتی کار را به دشنام کشاند عهد بستم تلافی کنم. با این همه تو که سرشت روحی مرا به خوبی میشناسی، میدانی که تهدید من هیچگاه تو خالی نبوده است. سرانجام من انتقام خود را می گرفتم. در این باره تصمیم خود را قاطعانه گرفته بودم. چیزی که بود قاطعیت این تصمیم حکم می کرد خطرهای راه را به چیزی نگیرم. نه تنها می بایست دست به تنبیه او می زدم، بلکه در انجام این کار گزندی هم نمی دیدم. زیرا چنانچه کیفر خطایی گریبان انتقام گیرنده را بگیرد، خطا بی کیفر می ماند. خطاکار نیز چنانچه حضور انتقام گیرنده را احساس نکند، باز خطا بی کیفر می ماند. این را بگویم که من نه با زبان و نه با عمل خود بهانه‌ای به دست فورچوناتو نداده بودم تا در حسن نیت من تردید کند. همان گونه که خلق و خوی من بود، در برابر او لبخند از لبهایم محو نمی شد تا او در نیابد که در پس لبخند من حالا اندیشه کشتن او نهفته است. نقطه ضعفی داشت. فورچوناتو را میگویم، هرچند از نظرهای دیگر مردی احترام انگیز و با هیبت بود. به خبره بودن خود در شناخت شراب میبالید. از میان ایتالیایی ها عده انگشت شماری در هنرهای زیبا براستی صاحب نظرند. این تبحر آنها اغلب به زمان و فرصت مناسب متکی است و در خدمت تیغ زدن میلیونرهای انگلیسی و اتریشی قرار میگیرد. فورچوناتو مثل هم میهنانش در زمینه تابلو نقاشی و جواهر آدم پشت هم اندازی بود. در هوای گرگومیش غروب یک روز در اوج فصل کارناوال بود که دوستم را دیدم. با گرمی بیش از اندازه‌ای با من روبرو شد، زیرا روی پای خود بند نبود. لباس رنگارنگ دلقک ها را پوشیده بود. پیراهن بلند و چسبانی که جای جای آن راه راه بود به تن داشت و کلاهی بوقی و زنگوله دار بر سر. از دیدارش به اندازه‌ای خوشحال شدم که دریغ خوردم چرا با اشتیاق دستش را فشردم. به او گفتم: فورچوناتوی عزیزم، چه دیدار سعادتمندانه ای. واقعا که امروز سر حالی. راستش بشکه‌ای به تورم خورده که ظاهرا آمونتیلادوست، اما تردید دارم. گفت: آمونتیلادو؟ ممکن نیست، آن هم در گرما گرم کارناوال. پاسخ دادم، گفتم که تردید دارم، تازه حماقت هم کردم، بی آنکه با تو مشورت کنم بهای آمونتیلادو را تمام و کمال پرداختم. آخر تو را پیدا نکردم و ترسیدم معامله از چنگم برود. آمونتیلادو؟ تردید دارم. آمونتیلادو؟ باید مطمئن شد. آمونتیلادو؟ چون کارداری به سراغ لوچزی می روم. او خیلی راحت. لوچزی میان آمونتیلادو و نوشیدنی های دیگر فرقی نمی گذارد. پس خبر نداری که هستند آدم های ابلهی که خیال می کنن او ذائقه تو را دارد. بیا برویم. کجا؟ به سردابه های تو. نه دوست عزیز، نمی خواهم از خلق خوش تو سوء استفاده کنم. می بینم که قرار داری. لوچزی هم من با هیچ کس قرار ندارم. راه بیفت. نه دوست عزیز، موضوع قرار به کنار، میبینم که سرماخوردگی شدیدی به جانت افتاده. رطوبت سردابه ها تحمل پذیر نیست، همه جایش شوره زده. باشد، بیا برویم. سرماخوردگی که چیزی نیست، اما تیلادو را بگو. کلا سرت رفته و اگر آن لوچزی را میگویی که میان امانتیلادو و نوشیدنی های دیگر فرق نمیگذارد. فورچوناتو با این گفته دستم را گرفت. من که نقابی از پارچه ابریشم مشکی به چهره زده و شنلی را تنگ به دور خود پیچیده بودم، گذاشتم تا به شتاب مرا به سوی قصرم ببرد. از خدمتکارها کسی در خانه نبود. آنها فرصت را غنیمت دانسته و برای خوشگذرانی دوان دوان رفته بودند. به آنها گفته بودم که تا صبح فردا بر نمی گردم و چند بار سفارش کرده بودم که از قصر تکان نخورند. خوب می دانستم همین سفارش ها کافی است که همین که چشم مرا دور ببینن همه با هم ناپدید می شوند. از مشعلدان های آنجا دو مشعل برداشتم و یکی را به دست فورچوناتو دادم و او را تعظیم کنان از میان چندین دست اتاق به سوی دالانی بردم که به سردابه ها می رسید. راه پلکانی طولانی و ماپیچ را در پیش گرفتیم و از او خواستم که با احتیاط به دنبالم بیاید. سرانجام به پای پلکان رسیدیم و کنار هم پا بر زمین مرطوب سردابهای خانواده مونترسور گذاشتیم. قدمهای دوستم لرزان بود و زنگوله های کلاهش با هر قدم به صدا در می آمد. گفت:
بشکه کجاست؟
گفتم: جلوتر است. حالا تارهای سفید عنکبوت را نگاه کن که بر دیوارهای این سرداب ها می درخشند. رو به من کرد و با حدقه مهالود چشم ها به من خیره شد. سرانجام پرسید:
بوی شوره می آید؟
پاسخ دادم: بوی شوره می آید. چند وقت از تو چاره این سرفه ای؟ دوست بیچارم تا چند لحظه نمی توانست پاسخ بدهد. دست آخر گفت:
چیزی نیست.
با عزم جزم گفتم: بیا برگردیم، سلامتی تو با ارزش است. تو ثروتمندی، محترمی، در خور تحسینی، محبوب همه ای. دیگر بگویم خوشبختی، همانطور که من روزی خوشبخت بودم. جایت پیش همه خالی خواهد بود، برای من مهم نیست. برگردیم، ناخوش میشوی. این را گفته باشم. از این گذشته لوچزی گفت:
بس کن دیگر، این سرفه چیزی نیست، مرا نمی کشد. سرفه مرا نمی کشد.
پاسخ دادم: حق با توست، حق با توست. راستش قصد نداشتم بی جا تو را بترسانم، اما آخر باید از هر نظر احتیاط کنی. جرعه از این تو را از هر رطوبتی حفظ می کند. و در اینجا شیشه ای را از میان انبوه همتاهایش که بر زمین قرار داشتند بیرون کشیدم و سر آن را شکستم. به او تعارف کردم و گفتم: بنوش. با نگاهی از گوشه چشم آن را تا نزدیک لب بالا برد، درنگ کرد و دوستانه برایم سر تکان داد و در آن حال زنگوله هایش به صدا در آمدند. گفت:
برای مدفون شده های دور و اطراف ما.
و من برای عمر دراز تو. دوباره بازوی مرا گرفت و ما پیش رفتیم. گفت:
این سردابه ها خیلی بزرگند.
پاسخ دادم: خانواده مونترسور خانواده بزرگ و پرزاد و رودی بوده.
نشان خانوادگی شما را فراموش کردم.
پای غول پیکر انسان به رنگ طلا بر زمینه آبی، پاروی ماری تهدید کننده فرود آمده که نیشهایش میخواهند در پاشنه فرو بروند.
و شعارتان؟
حمله هیچ کس به من بی کیفر نمیماند. گفت:
که اینطور؟
تلالوی در چشمهایش می درخشید و جرینگ جرینگ زنگوله ها بلند بود. پردو مرا نیز به عالم خیال فرو می برد. از لابلای دیوارهای انباشته از استخوان که جا به جا خمره و بشکه دیده می شد گذشتیم و به دورترین پستوهای دخمه ها پا گذاشتیم. دوباره درنگ کردم و این بار گستاخانه دست پیش بردم و بازوی فورچوناتو را از بالای آرنج گرفتم. گفتم: ببین، شوره ها کم کم زیاد می شوند. مثل خزه سردابه ها را پوشاندند. ما الان در زیر بستر رودخانه ایم. قطره های آب بر روی استخوان ها می چکد. بیا تا دیر نشده برگردیم. این سرفه های تو. گفت:
چیزی نیست. می رویم. اما اول جرعه دیگری بنوشیم.
سر یک شیشه دستدار را گشودم و به جانب او دراز کردم. به یک جرعه سر کشید.
در چشمهایش برق تندی درخشید، خندید و با اشاره سر و دست که مفهومش را در نیافتم شیشه را به هوا انداخت. با تعجب به او نگاه کردم، اشاره را که عجیب و غریب بود تکرار کرد. گفت: درک نمی کنی؟ پاسخ دادم: خیر. پس عضو انجمن برادران نیستی؟
چطور؟
عضو انجمن ماسون ها نیستی؟
گفتم: بله بله خوبم هستم.
تو ممکن نیست تو و ماسون؟
پاسخ دادم: ماسونم.
گفت: نشانت؟
از لابلای چینهای شنلم ماله ای بیرون آوردم و پاسخ دادم: بفرما. چند قدم به عقب برداشت و بلند گفت:
شوخی میکنی، اما بیا به سراغ امونتیلادو برویم.
گفتم: باشد. و ابزار را زیر خرقه ام جا دادم و دوباره بازویم را در اختیارش گذاشتم. خود را با سنگینی به آن تکیه داد. راه خود را در جستجوی امونتیلادو ادامه دادیم. از زیر تعدادی تاق نما گذشتیم. پایین رفتیم، عبور کردیم و باز پایین رفتیم و پا به دخمه عمیقی گذاشتیم که در آن ناپاکی هوا سبب می شد که مشعلهای ما به جای شعله کشیدن کورسو بزند. در انتهای دورترین دخمه، دخمه کوچکتری پیدا شد. کنار دیوارهایش به شکل دخمه های پاریس بقایای انسان ردیف شده بود و تا سردابه بالای سر را می پوشاند. سه جانب این دخمه درونی به همین صورت تزئین شده بود. استخوان‌های جانب چهارم فرو ریخته و روی زمین پخش شده بود و در یک جا به شکل پشته‌ای در آمده بود. از میان دیواری که به این ترتیب با جابجا شدن استخوان‌ها پیدا شده بود، دخمه درونی دیگری دیدیم به طول تقریباً 120، عرض 90 سانتی متر و ارتفاع 2 متر. ظاهراً برای هیچ منظور خاصی ساخته نشده بود و تنها فضای میان دو ستون قول پیکری را تشکیل می‌داد که سقف سردابه ها را نگه می‌داشت و در پشت آن باروی قصر که از سنگ خارا ساخته شده بود قرار داشت. فورچوناتو مشعل کم نور خود را بالا برد و بیهوده کوشید تا درون دخمه را بکاود. انتهای دخمه را در نور ضعیف نمی‌دیدیم. گفتم: برو جلو، امونتیلادو همونجاست. اگر لوچیزی حضور داشت. دوستم حرفم را برید و گفت:
آدم کودنیست.
با قدم های لرزانی پیش می رفت و من بیدرنگ پا جای پایش می گذاشتم. در یک چشم به هم زدن به انتهای دخمه رسید و با دیدن باروی سنگی که راهش را سد کرده بود گیج و منگ ایستاد. چیزی نمی گذشت که او را به سنگ خارا زنجیر می کردم. بر بدنی سنگ دو گیره آهنی دیده می شد که به صورت افقی در فاصله 60 سانتی متری یکدیگر قرار داشتند. زنجیر کوتاهی از یکی و قفلی از دیگری آویخته بود. انداختن حلقه ها به دور کمر او و قفل کردن آنها چند ثانیه بیشتر طول نکشید. آنقدر حیرت کرده بود که مقاومتی نکرد. کلید را بیرون کشیدم و از دخمه پا بیرون گذاشتم. گفتم: دستت را روی دیوار بکش تا شوره ها را خوب لمس کنی. راستی که خیلی مرطوب است. یک بار دیگر بگذار از تو خواهش کنم. برگردیم. میگویی نه، پس ناچارم تو را ترک کنم. اما اول باید همه آن مواظبت های جزئی را که از دستم برمیآید برایت انجام دهم. دوستم که همچنان شگفت زده بود سراسیمه گفت:
امونتیلادو؟
پاسخ دادم:
بله، امونتیلادو.
با این گفته در میان انبوه استخوان‌هایی که پیشتر از آنها حرف زدم مشغول به کار شدم. همین که آنها را کنار زدم مقداری آجر و ساروج یافتم. با این مصالح و به یاری ماله‌ام با همه توان به تیغ کردن مدخل دخمه پرداختم. هنوز ردیف اول آجر را نچیده بودم که دریافتم تا حد زیادی مستی فورچوناتو از سرش پریده است. اولین نشانه موضوع فریاد ناله مانند آهسته‌ای بود که از جرفای دخمه به گوش رسید. صدا به فریاد آدم مستی نمی‌مانست. سپس سکوتی طولانی و تهدیدآمیز حکم فرما شد. ردیف دوم و سوم و چهارم را چیدم و آن وقت ارتعاش خشمگین زنجیر را شنیدم. صدا چندین دقیقه ادامه یافت که در این مدت برای آنکه با رضایت خاطر بیشتری به آن گوش دهم کار را رها کردم و روی استخوان‌ها نشستم. سرانجام وقتی صدای زنجیر فرو نشست، کار با ماله را از سر گرفتم و بدون وقفه ردیف پنجم و ششم و هفتم را به پایان رساندم. دیوار حالا کمابیش تا سطح سینه ام رسیده بود. بار دیگر درنگ کردم و مشعل را بالای آجرهای چیده شده گرفتم و گذاشتم نوری ضعیف به جسم درون آنجا بتابد. ناگهان از گلوی آن شکل زنجیری جیغ‌های تیز و بلندی به دنبال هم برخاست که گویی مرا با خشونت به عقب پرتاب کرد. برای لحظه‌ای دچار تردید شدم. به خود لرزیدم. شمشیر دودم قرون وسطایی خود را از نیام بیرون کشیدم و کورمال کورمال با آن درون دخمه به جستجو پرداختم. اما یک لحظه اندیشه ای از خاطرم گذشت که به من اطمینان بخشید. دستم را بر ماده محکم دخمه ها گذاشتم و خاطر جمع شدم. دوباره کنار دیوار رفتم. به فریادهای او که قوقا به پا کرده بود پاسخ دادم. تقلید او را درآوردم. صدا در صدای او انداختم و بلندتر و محکمتر از او صدا زدم. به دنبال این کارها او که قوقا به پا کرده بود آرام شد. حالا نیمه شب بود و کار من کم کم به پایان می رسید. ردیف هشتم و نهم را هم کامل کرده بودم. قسمتی از آخرین و یازدهمین ردیف را به پایان بردم. تنها یک آجر مانده بود که در جای خود قرار بگیرد و بران ساروج مالیده شود. سنگینی آجر را در دستم حس کردم. آن را پیش بردم تا در جای محتوم خود قرار دهم. آن وقت از درون دخمه خنده کوتاهی برخاست که مو بر تنم سیخ کرد. به دنبال آن صدای غم‌انگیزی برخاست که به سختی دریافتم صدای فورچوناتوی نجیب است. گفت:
واقعا شوخی بامزه است، شوخی بیمارندی است. به قصر که وارد می شویم چقدر می خندیم. وقتی داریم می نوشیم.
گفتم: امونتیلادو.
آره امونتیلادو، راستی دیر نشده است. در قصر چشم به راه ما هستن خانم مونتروسو و آن دیگران. بیا برویم.
گفتم: آره بیا برویم.
برای رضای خدا مونتروسور.
گفتم: آره برای رضای خدا. با این گفته بیهوده به انتظار شنیدن پاسخی ماندم. صبرم لبریز شد. دوباره به صدای بلند گفتم: فورچوناتو. باز هم پاسخی نشنیدم. مشعل را از روزنه برجا مانده فرو بردم و به درون دخمه انداختم. در برابر این کار تنها صدای جرینگ زنگوله ها برخاست. قلبم گرفت به سبب رطوبت دخمه ها. برای تمام کردن کار شتاب کردم. آخرین آجر را با فشار در جای خود کار گذاشتم. رویش ساروج کشیدم. استخوان‌ها را جلوی تیغه تازه بر هم چیدم تا روکش دیوار به صورت گذشته درآید. نیم قرن است که هیچ آفریده‌ای دست به آنها نگذاشته است. روحش قرین آرامش باد.
قبل از اینکه بشکه آمونتیلادو رو بخوایم شروع کنیم، به نظرت راهکاری وجود داره که از طریق اون بشه یه داستانی رو بفهمیم؟
آره اصلا ببین، یه راهی وجود داره برای اینکه بتونیم با هر داستانی، حالا هر چقدر هم که پیچیده باشه، یه مواجهه اولیه داشته باشیم و بتونیم اون درمایه‌ای که حداقل روی سطح داستان مد نظر نویسنده بوده اون رو به دست بیاریم. اونم اینه که بتونیم طرح داستان رو تشخیص بدیم. در واقع ما در مرحله اول میریم سراغ این که از خودمون میپرسیم طرح این داستان چیه و سعی میکنیم جواب این رو به یه شکلی حالا تا اونجایی که در توانمونه به عنوان خواننده ارائه بدیم.
خب فرق طرح با خلاصه داستان چیه؟
ببین مثلا توی همین داستان بشکه آمونتیلادو، خلاصه داستانش به شکل موجز میشه اینی که یه دوستی تصمیم میگیره دوستش رو بنا به دلایلی به قتل برسونه. این در واقع خلاصه ای از این داستان و ما کاری هم به جزئیاتش و روابط علی و معلولیش نداریم، اینکه چرا این آدم میخواد این کارو بکنه. اما وقتی میریم سراغ تر، در واقع تعریف اولیه تر اینه که روابط علی و معلولی که داستان ما رو شکل میدن رو میسازه. به همین خاطر ما توی طرح با رویدادهای اصلی داستانی کار داریم، رویدادهای بزرگ. حالا یه داستانی مثل بشکه آمونتیلادو خیلی بین تر و خلاصه داستان شاید تفاوتی نباشه، به خاطر اینکه داستان ساده است، مال قرن 19 همه و هنوز طرح‌های داستانی پیچیدگی عجیب غریبی پیدا نکردن. به همین خاطر ما تو این داستانم با یه طرح نسبتاً ساده‌ای روبرویم. اما با توجه به تعریفی که از طرح ارائه دادیم، این که رابطه علی معلولی رویدادهای داستانه، بخوایم خیلی ساده ترش بکنیم، اینطوریه که بعد از خودمون بپرسیم در پی هر اتفاقی چرا اتفاق بعدی رخ میده. با توجه به اینکه ما به عنوان مخاطب داستان رو کامل در اختیار داریم، بهترین راه برای اینی که بتونیم طرح داستانمون رو به دست بیاریم اینه که از آخر به اول داستان بیاییم. یعنی چی؟ یعنی اینی که ما الان دیگه روند خطی داستان و اینکه از چه نقطه شروع شده و کجا تموم شده در اختیار داریم و حالا برای اینکه طرح رو بسازیم از آخر میاییم به اول. و حالا اینجا از خودمون میپرسیم که رویدادهای داستان رو وقتی از آخر به اول میچینیم، کدوم عامل باعث روی دادن کدوم یکی از رویدادها شده؟ بذار از آخر بیایم به اول بشکه‌مون تیلا دورو و ببینیم که چطوریه. یه آدمی توی این داستان داره برای یه شخصی که ما نمیدونیم کیه، حالا بعدن تو بخش تحلیل راجبش صحبت میکنیم، اعتراف میکنه که 50 سال پیش دوستش رو به قتل رسونده. چرا داره اعتراف میکنه؟ باز توی بخش محتوایی صحبت میکنیم راجبش، به نظر میاد عذاب وجدان داره. حالا از خودمون میپرسیم که چرا دوستش رو به قتل رسونده و جوابش بر اساس طرح داستان و اون رویدادهایی که توی داستان چیده شده مشخصه که بنا به اتفاقاتی که بینشون افتاده یک کینه و نفرتی از دوستش گرفته و تصمیم داره که در واقع انتقام رفتاری که دوستش باهاش کرده رو به این شکل بگیره. و عملا میرسیم به اول داستان، یعنی از آخر به اول یکی یکی رویدادها رو میچینیم و میایم میرسیم به ابتدای داستان. حالا این چه کمکی میکنه که ما داستان رو بهتر بفهمیم؟ واقعیتش اینه که هر نویسنده‌ای برای نوشتن داستانش عملا یه طرحی داره، حالا یا روی کاغذ یا توی ذهنش، و بر اساس اونه که میاد جواب یه سوال خیلی بازه‌ای که انتهای هر داستانی به ذهن مخاطب میرسه رو میده. اونم سوال اینه که خب که چی؟ و بر اساس اون طرح اولی است که جواب این کچی رو در واقع به ما ارائه میده. اینجا هم حالا ما با یه طرحی روبرویم که اگه در انتهاش از خودمون بپرسیم خب کچی، قاعدتا با این سوال روبرو میشیم، با این پاسخ در واقع روبرو میشیم که خب آیا واقعا این آدم با گرفتن این انتقام آروم گرفته، یا اینی که نه، با توجه به اتفاقات داستان و اینکه الان داره اعتراف میکنه، این عذاب وجدانه به شکل دیگه‌ای باهاش هست و نتونسته در واقع با انتقام گرفتن آروم بگیر. ما اینو بر اساس این رویدادها میتونیم متوجه بشیم، چیزی که خب تو خلاصه داستان نمیاد ولی توی طرحمون میاد، همینی که این آدم الان داره پیش کسی به این ماجراها اعتراف میکنه و این اعتراف خودش در وهله اول نشون دهنده اینه که این آدم هنوز با این اتفاق رویدادی که 50 سال پیش براش اتفاق افتاده و توی اون دوستش رو به قتل رسونده هنوز درگیره و نتونسته با انتقام گرفتنش به اون آرامشی که میخواست برسه.
یعنی میخوای بگی که هر داستانی بر اساس طرحش یه حرفی برای گفتن داره؟
آره. ببین، چیزی که برامون مهمه اینه که متوجه این ماجرا بشیم که بر اساس طرح داستان ما همیشه به یه درون مایه میرسیم و این در واقع لایه اولیه داستان، یعنی روترین محتوایی که میتونیم از اون داستان بکشیم بیرون. اما تو مراحل بعد توی داستان‌های شاخص تاریخ ادبیات یا حالا داستان‌های درخشانی که وجود دارن و صرفاً یک داستان میتونیم اصطلاحش بگیم سالم نیستن و چیز عمیق‌ترین، ما بر اساس نشانه‌های خود داستان شروع می‌کنیم تحلیل کردن داستان. اما طرح کمکمون می‌کنه به دست آوردن طرح و فکر کردن بهش کمکمون می‌کنه که حداقل بتونیم سطح اولیه داستان رو دریافت بکنیم. اما بعد با دقت کردن به همون طرح ناخواسته نشانه‌های دیگه‌ای رو هم توی داستان می‌بینیم که اون نشانه‌ها کمکمون می‌کنه که به زیرلایه‌های داستان دسترسی پیدا بکنیم و حرفای دیگه‌ای که نویسنده می‌خواسته بزنه رو متوجه بشیم یا لااقل تلاش بکنیم برای متوجه شدنش. مثلا الان ما همین داستان بشکه آمونتیلادو رو از سه زاویه نگاه میکنیم، یکی بر اساس همین طرح اولیه و بعد دوتای دیگه، یعنی دوتا نگاه دیگر رو بر اساس نشانه های خود داستان و ادراکی که به عنوان در واقع مخاطب جدی میتونیم از اثر داستانی داشته باشیم تحلیل میکنیم که ببینیم داستان در سه سطح مختلف میتونه سه تا حرف متفاوت بزنه که خب اینها رو اون طرح اولیه است که به هم متصل میکنه و باعث میشه حرفای ما در واقع بی ربط به متن داستان به نظر نیاد.
یه سوالی که بر خودم به وجود اومده اینه که یه ذهن تحلیلگر با یه ذهن که داستان و روایت رو به صورت عام برداشت میکنه، میخوام بدونم برداشت کلیشون از این داستان چیه؟ یعنی چه فرقی دارن با هم دیگه؟
ببین، این قضیه که در مورد طرح گفتیم و حالا سعی میکنیم تو قسمت‌های بعدی هم مدام تکرارش بکنیم، هر بار داستانی میخونیم برای اینکه برای مخاطب کامل جا بیفته، به ما کمک میکنه که در وهله اول خودمون رو از سطح یه مخاطب عادی داستان که داستانی رو صرفا برای سرگرمی میخونه خارج بکنیم، چون برای پیدا کردن طرح مجبور میشیم فکر کنیم دیگه و به خط سیر داستان در واقع دقت بیشتری بکنیم و این باعث میشه که اصلا دیگه ما صرفا یه مخاطب عادی ادبیات داستانی نباشیم، از همینجا داریم نزدیک میشیم به یه مخاطب جدی که توان تحلیل داره. اما یه چیز رو به طور کلی نباید فراموش بکنیم، اونم اینه که ادبیات مثل اکثر هنرها، یعنی تقریبا میتونیم بگیم مثل همه هنرها، دو وجه داره و یه وجهش قطعا سرگرمیه. یعنی شما فاخرترین آثار تاریخ ادبیات داستانی رو هم نگاه میکنید، به طور غالب، حالا نمیشه گفت همشون، ولی اکثرشون در وهله اول مخاطب رو سرگرم میکنن. یعنی اگه نتونه مخاطب رو سرگرم بکنه، اصلا به اون نقطه‌ای که مخاطب حالا بشینه فکر بکنه ببینه این داستان چی میخواست بگه نمیرسه. و حالا اینجا که ما تو این قسمت داریم در مورد آلمپا حرف میزنیم، با توجه به سوال تو شاید جالب باشه اینو هم بگم که آلمپا اکثر داستانهاش رو اتفاقا برای مخاطب عام می نویسه و به همین خاطر هم است که بیشتر داستانهاش ما می بینیم طرح‌های ساده‌ای دارن، یعنی ما این روی داستان رو خیلی راحت دریافت می کنیم. یا مثلا توی همین داستان بشکه آمونتیلا دو ما می بینیم که داستان در کنار خشونتی که داره و یه حالت در واقع میشه گفت التهابی که من مخاطب دارم و با داستان دارم پیش میرم با شخصیت اصلی، مدام از خودم میپرسم که آیا موفق میشه این قتل رو انجام بده یا نه، و حتی ممکنه دلم برای فورچوناتو بسوزه و فکر کنم میتونه در بره از دست این قاتل یا نه. در کنار اون ما میبینیم که داستان مستمر طنز هم داره، یعنی بخش عمده از دیالوگای داستان کاملا آدم رو وادار به لبخند زدن میکنه، یا کلا موقعیتی که فورچوناتو توش گیر افتاده با لباس در واقع دلغک ها موقعیتیه که خب ناخواسته مخاطب رو به خنده وادار میکنه. خودش نمیدونه قراره چه اتفاقی براش بیفته، اما من مخاطب میدونم و اون در حالی که دلم برای اون آدم میسوزه، وضعیت فیزیکیش رو هم بر اساس توصیفای داستان میبینم که لباس دلغک ها رو پوشیده، زنگوله بالای سرشه، سادگیش رو میبینم و هم دلم براش میسوزه هم ممکنه بخندم به موقعیتش. و این کار آلمپو توی دیالوگ هم مستمر انجام میده، یعنی دیالوگ های داستان اکثرشون حالت دو پهلو دارن، یعنی یه جاهایی مثلا بعد از اینکه فورچوناتو سرفه میکنه و میگه که من الان مثلا میمیرم، راوی داستان بهش در جواب میگه نه تو نمیمیری قطعا با این بیماری، چون خودش میدونه که قراره به شکل دیگه اونو بکشه. من مخاطبم اینو متوجه میشم، از اول گفته من قصد این قتل رو دارم، ولی فورچوناتو متوجه نمیشه. این تضاده مدام ما رو توی این وضعیت قرار میده که حتی توی سیاه ترین لحظات داستانم یه لبخندی بزنیم دیگه. و از اون طرف هم چون ماجرا بالاخره ماجرا قتله، باز آلمپا حواسش به این هست که مخاطب عادی داستان در واقع، حتی اگه نفهم بگه مخاطب عام داستان، با این مسئله جنایت کنار میاد و با این پیش میره. یعنی حتی شده در سطح اولیه داستان فقط این رو دنبال میکنه که آیا این جنایت رخ میده یا نه، مثل بخش عمده ای از فیلم ها و سریال های سرگرم کننده ای که با هم میبینیم. و هر چقدر یه اثر قوی تر باشه میتونه توی همین سطح اولیه هم تولید محتوا بکنه، یعنی من مخاطب با همین سطح اولیه داستان و رویدادی که دارم پیش میرم یه محتوایی رو برداشت بکنم، بعد دقیق تر که بشم توی داستان و نشانه ها رو دنبال بکنم برم توی زیر لایه ها. یعنی در واقع اون آثاری توی تاریخ ادبیات داستانی ماندگارن که بتونن این کار رو انجام بدن، یعنی اول مهمتر از همه مخاطب سرگرم بکنن، بعد در مرحله دوم بتونن توی همین مرحله سرگرمی یه محتوایی ایجاد بکنن، و بعد اگه یه تحلیلگری خواست عمیق‌تر داستان رو تحلیل بکنه بتونه لایه های بیشتری از داستان بیرون بکشه. بچه تعداد این لایه ها بیشتر باشه قاعدتا اون اثر داستانی ماندگاری بیشتری پیدا میکنه.
خب من الان میخوام بدونم که بر اساس طرحش داستان چی میخواست به ما بگه؟
خب ببین، ما طرح داستان رو به دست آوردیم و به شکل خلاصه‌ای بهش اشاره کردیم، حالا میخوایم بر اساس اون داستان رو نگاه بکنیم از ابتدا. متوجه یک سری اتفاقاتی میشیم که داره برای شخصیت اصلی میفته و اونم اینه که این آدم داره کل این ماجرا رو، داستان رو برای کسی تعریف میکنه و به اون شخص هم در همون ابتدای داستان میگه تو منو کاملا میشناسی و میدونی که من چه جور آدمی هستم. ما میتونیم حدس بزنیم این آدمی که کنارشه به احتمال زیاد با توجه به دوره‌ای که داستان داره اتفاق میفته و با توجه به مذهبی بودن و کاتولیک بودن در واقع شخصیت اصلی داستان، کشیششه که این داره پیشش اعتراف میکنه به این قتلی که انجام داده، چون در انتها هم با یه دعا تموم میکنه در واقع اعترافات خودش رو و حرفهای خودش رو. و بر اساس همین ما میتونیم شروع کنیم داستان رو تحلیل کردن. اینی که چی میشه یه آدم از 50 سال تصمیم میگیره به یک ماجرایی در واقع اعتراف بکنه. و از همینجا به همون سطح اولیه داستان دسترسی پیدا میکنیم. حالا نکته جالب اینجاست که من مخاطب بسته به توانایی خودم و بسته به ظرفیت ذهنی خودم میام این سوال رو جواب میدم و این جز اون نکات جالب در واقع تحلیل ادبیات داستانیه که ما در واقع شاید جواب نزدیکتر به واقعیت داشته باشیم بر اساس داستان، اما اینکه یه داستان بتونه ذهن برای ذهن‌های مختلف مخاطبینش جواب‌های متفاوتی داشته باشه و همه اون جواب منطقی به نظر بیان، نقطه قوت داستان حساب میشه. حالا من چند تا راه دارم. به نظرم بهترین گزینه اینه که به جای اینکه بیام اون اولین چیزی که به ذهنم میرسه رو مد نظر قرار بدم، همه حالت‌هایی که ممکنه یک آدم مجبور به اعتراف بشه رو در نظر بگیرم و بر اساس اون بیام بگم که حالا این چرا داره اعتراف میکنه. اولین چیزی که به ذهنمون میرسه قاعدتاً عذاب وجدانه و اینی که خب این آدم 50 سال گذشته هنوز با این ماجرای قتل درگیره و عذاب وجدان داره از قتلی که انجام داده و داره اعتراف میکنه. و خب ما از همینجا به یه محتوایی میرسیم و اونم اینه که آیا واقعا انتقام گرفتن آدم رو آروم میکنه؟ و بر اساس متن داستان میبینیم که نه، 50 سال هم گذشته هنوز با تمام جزئیات ماجرا رو یادشه و حتی این رو یادشه که در چه لحظاتی از اون جنایتی که داشته شکل میگرفته دلش برای دوستش سوخته و چیزهای از این دست، و حالا هم با اینکه کسی نفهمیده اما نمیتونه این ماجرا رو تو دل خودش نگه داره و مجبوره این رو بریزه بیرون. دومین گزینه‌ای که به ذهنمون میرسه برای اینکه یه آدمی اعتراف بکنه این که یه آدم گیر افتاده دیگه، حالا گیر افتاده و بر اساس اون گیر افتادنه داره اعتراف میکنه. ما تو داستان اینجا ردپای این قضیه رو نمیبینیم، یعنی نمیبینیم که این آدم جای گیر افتاده باشه، مثلا توی بازجویی نیست، دوستش لو نرفته، در واقع جسد دوستش، و خودش داره به این موضوع اعتراف میکنه که همچنان بعد 50 سال هیچ جنبنده‌ای در واقع اونو ندیده اون جسد. و دوباره از همینجا برمیگردیم به همون گزینه اولمون، یعنی برمیگردیم به اینی که نه، این آدم با خودش درگیری که داره و داره این ماجرا رو در واقع اعتراف میکنه، که حالا این درگیری میتونه عذاب وجدان باشه، میتونه صرفا این باشه که نه، میخواد حالا در آستانه مرگش در واقع حالت توبه طور ماجرا رو تعریف بکنه و بتونه از بار گناهان خودش کم بکنه. ما با هر کدوم این دوتا ماجرا رو ببینیم باز یه محتوایی از داستان دریافت میکنیم، اما به نظر میرسه منطقی ترش اینه که روی همون قضیه عذاب وجدانه وایسیم، چون در هر صورت این آدم توی باز تکرار در واقع جنایتش برای اون کسی که داره میشنوه چندین بار به این ماجرا اشاره میکنه که در چه لحظاتی دلم برای فورچوناتو سوخ و در انتها هم براش دعا میکنه که روحش در آرامش باشه الان، و به نظر میاد که خودش در واقع یک درگیری داره. و ما حتی اگه فرضو بر این بگیریم که رفته پیش کشیشی یا حالا هر کسی یا پزشکی حتی یا دوست نزدیکی، کسی که این آدم خیلی میشناسه و داره اعتراف میکنه، چون میبینیم که مجبور نبوده به این کار، باز دوباره میرسیم به همین قضیه که یک چیزی در درون خود این شخص اون رو وادار به اعتراف کرده و بر اساس همین میبینیم که میتونیم داستان رو تحلیل بکنیم و حتی تا بزنیم با خیلی از رویدادهای زندگی خودمون که زمان ازشون گذشته اما میدونیم که ته دلمون به اون اتفاق صاف نیست و یه چیزی انگار هی ما رو وادار میکنه به اینی که اون ماجرا رو حداقل تمایل داشته باشیم برای کسی تعریف بکنیم و یه جورای خودمون رو خالی بکنیم، حالا در شکل اغراق شده و بزرگش آلمپا اینجا به قتل میپردازه، ما میتونیم تو رویدادهای کوچیک زندگی و روزمره زندگیمون همین ماجرا رو ببینیم.
خب گفتی که داستان رو باید از سه منظر نگاه کرد، من میخوام تحلیل تو راجع به این سه منظر بدونم.
آره ببین، در وهله اول فکر میکنم اگه بخوایم بر اساس همون طرح پیش بریم، تو سطح اول رویدادهای داستان ما میتونیم بریم سراغ این قضیه، گفتیم این محتوا پررنگه که این آدم عذاب وجدان داره از تعریف این ماجرا، اما در کنارش ما داریم توی همین سطح اولی، یعنی دقیقا متنی که روبرومونه و اصلا نمیخوایم حالا نشانه رو تحلیل بکنیم، یه چیزای دیگه رو هم میبینیم و با سوالای دیگه هم روبرو میشیم. مثلا اینی که چرا فورچوناتو فریب خورد و توی این بازی افتاد. ما توی دیالوگ هایی که بین این دوتا رد و بدل میشه مستمر داریم این قضیه رو میبینیم که فورچوناتو شدیداً آدم مغروریه و به خودش اعتماد تقریبا میشه گفت کاذبی داره در مورد تشخیصش در مورد انواع شراب ها، و عملا یه حالت وسوسه طوری بهش دست میده برای اینی که به این دوستش راوی داستان ثابت بکنه که نه تو اصلا آمونتیلادو نتونستی بخری و به همین خاطر راه میفته به اون میره، و با اینکه بارها فرصت فرار کردن رو راوی براش فراهم میکنه و بهش میگه نه مثلا قرار داری حالا نمیخواد بیای، یا من مثلا لوچزی رو به جای تو میبرم که تشخیص بده این شراب آمونتیلادو هست یا نه، ما میبینیم که نه، خود فورچوناتو اصرار داره که حتما بره و یه جورایی قربانی اون نفس خودش میشه، و باز ما این رو هم توی همون سطح اولیه داستان داریم. یعنی حتی اگر راوی رو بذاریم کنار و بریم فورچوناتو رو تحلیل بکنیم به معنی که دیگه از شخصیت‌های داستان، می‌بینیم که این آدم در واقع اونقدر هم آدم بیگناهی نیست و داره قربانی در واقع اصرار خودش میشه، اصرارش بر اینی که بتونه حتما بره اونجا از لوچزی بهتر عمل بکنه، و اون چیزی هم که پس ذهنش هست با توجه به اینی که ما تو دیالوگا میبینیم که اختلاف طبقاتی بین این دوتا خانواده در واقع به وجود اومده، اینی که به دوستش ثابت بکنه که نه تو نمیتونی یه بشکه آمونتیلادو که حالا چیز کمیابیه داشته باشی، و به همین خاطر فرصت هایی که براش فراهم میشه برای اینکه از زیر این در واقع جنایت فرار بکنه و جون خودش رو نجات بده رو کاملا نمیبینه این آدم، و ما میتونیم حتی از دید اون همین رو تحلیلش بکنیم. یعنی اینی که حالا در هر صورت یه آدمی که کلی برنامه ریزی کرده برای انتقامش و در ابتدای داستان میگه از دید من انتقام فقط در شرایطی رخ میده به شکل درست که هم اون کسی که داره انتقام میگیره گیر نیفته، هم اون شخصی که داره ازش انتقام گرفته میشه متوجه بشه که کی داره این انتقام رو میگیره، و کاملا بر اساس برنامه ریزیش پیش میره و موفقم هست اما عذاب وجدان داره، و از اون طرف اون فردی که در واقع اینجا به قتل میرسه و قربانی میشه رو میتونیم تحلیل بکنیم و میبینیم که آره، آدم انگار بیشتر از اینی که قربانی رذالت دیگران بشه قربانی اون نفس خودش میشه و اون خواسته خودش رو داره دنبال میکنه. حالا اینجا فورچوناتو توی این داستان، اما توی سطح‌های بعدی به نظرم داستان از این هم عمیق‌تر میشه. یه نکته هست، اینو سعی میکنم خلاصه بگم و ازش رد بشم، در مورد مقطع زمانی که داستان داره درش اتفاق میفته. توی اون مقطع زمانی بین فراماسون ها و کاتولیک ها درگیری های در واقع بر اساس باور به وجود میاد که اینها رو به نقطه میرسونه که همدیگر رو به قتل میرسونن، و خب فراماسون ها قدرت بیشتری داشتن، اون باور کاتولیک رو به اون شکل نداشتن، و اون باورمندان به در واقع مذهب کاتولیک توی مسیحیت زورشون نمیرسیده که بتونن انتقام بگیرن. نکته جالبی که توی داستان هست اینه که به لحاظ مقطع زمانی ما در همون مقطعیم، توی این درگیری های فراماسون ها و کاتولیک ها، و ما در داستان این دیالوگ رو هم بین اینها داریم که یه جای فورچوناتو ازش میپرسه مگه تو ماسونی و عضو فراماسون هایی، و این میگه آره، و میگه نشانت چیه، و نشانی که از جیبش در میاره یه ماله است. ماسون به معنی بناه و فراماسون ها در واقع معمار و بنا بودن اکثرشون، و نشانی که بهش نشون میده هم در واقع یکی از ابزارالات بناهاست، یعنی ماله است، اما باز هم فورچوناتو اون رو نمیبینه، و یه جورایی به نظر میاد که این داستان رو حتی ما میتونیم بر اساس مقطع تاریخی که داستان داره درش اتفاق میفته، نه داستان نوشته میشه، یعنی میره تو قرن 17 هم تقریبا زمانی که داستان داره اتفاق میفته، توی اون مقطع انگار داستان داره یه کنایه‌ای هم به این درگیری ها میزنه، و این شخص مذهبی مسیحی که در واقع ماسون نیست، یه ماسون رو به قتل میرسونه، و با ابزار خود ماسون ها هم این کار رو میکنه. اونجایی که در مورد نشان خانوادگیشون در واقع بحث میکنن با هم دیگه، ما رد پای این قضیه رو هم میبینیم. اینا دیگه چیزایی که ما بر اساس نشانه ها میریم توی لایه های دوم میتونیم به دستش بیاریم و بر اساس اینی که متوجه بشیم داستان در چه مقطعی اون اطلاعات تاریخی رو داشته باشیم و به این نشانه ها دقت بکنیم. اما لایه سوم که به نظرم از همه عمیق‌تر توی این داستان و وقتی دربارش حرف بزنیم میبینیم که رد پاش توی طرح هم بوده، حتی اگر ما ندیدیمش ولی الان میتونیم انگار برامون هایلایت بشه ببینیمش، اینه که یه سوال خیلی عمیق رو این داستان مطرح میکنه و اونم اینه که ما میتونیم از خودمون بپرسیم آیا اصلا فورچوناتوی وجود داره و آیا واقعا راوی داستان فورچوناتو رو به قتل میرسونه، یا اینکه نه ما یه آدم داریم که داره یک بخشی از وجود خودش رو به قتل میرسونه، اون بخش در واقع تمامیت خواه لذت جوی خودش رو که بر اساس نفسانیات خودش عمل میکنه و کاملا به سمت اینه که حرف خودش رو به کرسی بشونه و صرفا از زندگی لذت میبره، کلاه دلغکی سرشه، زنگوله ازش آویزونه و یه بود خشن منطقی که مقابلش ایستاده و میخواد اون بخش درونیات خودش رو نابود بکنه. به این بر اساس نشانه های داستان ما راویمون دست فورچوناتو رو، حالا اینم جالبه بدونید فورچوناتو اسمش در زبان ایتالیایی به معنی خوشبخته، یعنی در واقع انگار اون نیمه خوشبخت خودش رو داره میبره برای اینی که توی زیر زمین خونه در واقع توی سردابه های قصرشون چال بکنه، دست فورچوناتو رو میگیره و با خودش میبره توی اون زیر زمین. ما داریم میریم توی سردابه‌ای که زیر قصر خود این آدم هست و هیچ شاهدی هم برای این ماجرا وجود نداره. در واقع ما میتونیم داستان رو از این منظر نگاه بکنیم که انگار یک آدمی به جای اینکه به شکل فیزیکی بره تو سردابه‌های خونه خودش، به شکل ذهنی میره توی سردابه‌های ذهن خودش و تو تاریکی‌های ذهن خودش و سعی می‌کنه یک بخشی از وجود خودش رو در واقع نابود بکنه، به قتل برسونه یا اصطلاحاً چال بکنه، اتفاقی که حتما توی زندگی روزمرمون هم باش مواجه شدیم، هم توی اطرافیانمون دیدیم و حتی ممکنه خودمون بهش دست بزنیم. اینی که تصمیم بگیریم یک بودی از شخصیت خودمون رو به معنای واقعی کلمه حذفش بکنیم و به سردابه ها بسپاریمش، به سردابه های ذهنمون. حالا این بود میتونه مثلا گذشت بیش از حد کردن باشه، میتونه مهربونی بیش از حد کردن باشه، میتونه برای بعضی از آدم ها مثلا خشمشون باشه، خشونتشون باشه، حالا هر بودی که از شخصیتمون هست، ولی یه جایی تصمیم میگیریم که اون رو در واقع یه کنار بذاریم و از شخصیتمون حذفش بکنیم. به نظر میاد راوی داستان حتی ما میتونیم از این منظر ببینیمش که انگار داره یک بودی از خودش رو در واقع به سردابه های ذهنش میسپاره زیر خونه خودش، اون بود باقی مونده از زمانی که اینها در طبقه اشراف بودن، اون بودی که صرفا داشته از زندگی لذت میبرده. در نکته جالب اینه که میگم در طرح داستان وجود داره این ماجرا، اینه که برگردیم به همون چیزی که گفتیم از طرح میگیریم، اون قضیه عذاب وجدانه که با این سوال بهش رسیدیم که چرا یه آدمی اعتراف میکنه. حالا ما فرض رو بریم بگیریم که این داره یک بودی از خودش رو در واقع نابود میکنه و به قتل میرسونه، میتونیم این سوال از خودمون بپرسیم که آیا اگر ما یک بخشی از شخصیت خودمون رو به تمامی نادیده بگیریم و تو سردابه های ذهنمون یا حالا سردابه های خونمون چالش بکنیم و 50 سال هم هیچ کس بهش دسترسی نداشته باشه، آیا واقعا بعد از گذشت 50 سال با خودمون احساس بیحسابی میکنیم یا نه نیاز داریم که اعتراف بکنیم و نیاز داریم که در واقع به خودمون جواب پس بدیم که چرا من یک بخشی از تو رو که بالاخره هویت و شخصیت تو بود نابود کردم یا یه جای چالش کردم یا به قتلش رسوندم؟ و از این دید که نگاه میکنیم میبینیم که خب داستان به لحاظ روانشناختی خیلی عمیق‌تر میشه و ابعاد در واقع ماندگارتری پیدا میکنه تا اینی که ما صرفاً با یک عمل در واقع جنایی فیزیکالی که در صد داره اتفاق میفته روبرو باشیم و عملاً با یه آدمی روبرویم که با ذهن خودش با روان خودش درگیره و یه جورایی انگار تصفیه حسابی که با خودش کرده رو نمیتونه باش کنار بیاد.
خب اگه بخوایم جمع بندی کنیم، به نظرت آلمپو موقع نوشتن این داستان به همه اینا فکر میکرده؟
خب ببین اینو یه ذره مجبورم متناقض جواب بدم، چون در اهل اول باید بگم که خب سوال خوبیه به خاطر اینی که همیشه به ذهن من مخاطب این ماجرا وقتی میخوام داستان رو تحلیل کنم میرسه که آیا نویسنده به همه اینو فکر میکرده، و باید به این خاطر میگم متناقضه، چون مجبورم اینجوری جوابش بدم که این سوال اصلا مهم نیست. مسئله اینه که من مخاطب، من منتقد، من تحلیلگر وقتی دارم این داستان رو میخونم، آیا حرفایی که میزنم میتونم توی متن داستان ازشون دفاع بکنم یا نه؟ و اگر بتونم نشانه ها رو در بیارم و بگم آره توی متن اینها وجود داشته، دیگه مهم نیست که نویسنده به این ماجرا فکر میکرده یا نه. اما چرا میگم سوال جالبیه اینجا؟ به خاطر اینکه ما با توجه به مروری که روی زندگی آلمپو داشتیم و خوندن اکثر آثار آلمپو، به یه جوابی میرسیم که خیلی وقتا نمیتونیم این رو بدیم. اونم اینه که در مورد آلمپو میتونیم قاطعانه بگیم آره به اکثر اینها فکر میکرد، به خاطر اینکه آلمپو مستمر با این چالش روبرو بوده که به عنوان یه داستان نویس دیگران انگار اون رو نمیفهمن و به خاطر شرایط مالی هم که داشته مجبور بوده برای مجلات و نشریاتی داستان بنویسه که مخاطب عام دارن و داستانهاش رو در واقع بتونه اونجا چاپ کنه و بفروشه و پولی از این طریق به دست بیاره. اما در عین حال این آدم شدیداً دغدغه این رو داشته که داستان نباید صرفاً سرگرم کننده باشه و مدام توی در واقع نشستای ادبی و جلساتی که وجود داشته از این موضوع میرنجیده که محتوایی که مد نظرش بوده رو متوجه نمیشدن آدم‌ها. و اینی که آلمپو این وسط تونسته یه راهی پیدا بکنه که هم داستانش سرگرم کننده باشه، همینی که اون محتواهایی که مد نظرش بوده رو توی اون داستان بگنجونه، به نظرم خیلی توانایی عجیب غریبیه دیگه. شاید بشه گفت از اون توانایی هست که برای هر کسی که داستان می نویسه شبیه به رویا می مونه، اینی که بتونه این کار رو انجام بده. و خب با توجه به این که الان نزدیک 140-150 سال هم از نوشته شدن این داستان ها میگذره و ما همچنان میبینیم تحلیل روشون میاد، نمیتونیم دیگه خیلی ساده از کنارش و بگذریم و بگیم نه اینا رو منتقدا دارن به متن داستان اضافه میکنن. و میتونیم ببینیم که وقتی توی یه داستان، دو داستان، سه داستان و تقریبا میشه گفت در تمام داستان‌های شاخص آلمپو این اتفاق داره میفته، یعنی اینکه آره آلمپو به لایه‌های بعدی هم فکر میکرده. و خب این یکی از قابلیت های عجیب غریب آلمپوه که این کار رو داره در زمانی انجام میده که اصلا داستان کوتاه چندان ساختار منسجمی نداره و حتی تعریف های اولی از داستان کوتاه رو خود آلمپو ارائه میده. مثلا اینی که داستان کوتاه باید تأثیر واحد بذاره رو آلمپو برای اولین بار میگه و همزمان با ساختارمند کردن داستان کوتاه داره این عمق رو هم بهش میده، در عین حال میتونه مخاطب عام رو هم کنار خودش نگه داره و اینجوری نشه که فقط اون کسی که در واقع به شکل تخصصی ادبیات رو دنبال میکنه این داستان رو بخونه و ازش لذت ببره. میبینیم که اینطوری نیست و این یکی از شگفتی هایی که آلمپو برای ما به میراث میذاره.
ممنونم که اپیزود دوم جایگاه رو شنیدید. منتظر اپیزودهای بعدی ما باشید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید.